بخش پنجمین، قسمت پنجم. و دیگر جهات خصوصی که در حضرت سامن الحجج علیه السلام موجب قربت شده است و آن چند چیز است. اول، ابتلای آن حضرت به سیاست شیطانیه مأمون الرشید، چون با نقشه عجیب آن حضرت را تحت الحفظ از مقر و وطن مألوف خود جوار قبر جدش رسول اکرم حرکت داد و زیر نظر خود تمام حالات و گزارشات را ملحوظ و در ولایت مرو در حقیقت زندانی و تبعید و نفی وطن و حبس نظر نمود و در ظاهر آن حضرت را به خلعت حکم و ولایت مخلع و در باطن آن حضرت را از همه شؤون جدا و عزل نموده، اجازه فتوا و خواندن نماز جمعه و عید نمی‌دهد و با نکات دقیق و انظار خفیه خود و با نقشه‌های محتالانه و زیرکانه هر لحظه زهر جانکاه به کام آن حضرت می‌ریزد، در حالی که مردم می‌پندارند او کمال فدویت و اخلاص را در بوته صدق و صفا گذارده و تقدیم آن حضرت می‌کند و آن حضرت را مطلق الجناح و مبسوط الید در جمیع امور و در رتق و فتق امور لشکری و کشوری قرار داده است و در ظاهر کنیزکی زیبا از نصارا را می‌گمارد و خدم و حشم و غلمان را در اطراف می‌گمارد، ولی از آوردن اهل و عیال و فرزند دلبندش حضرت ابو جعفر امام محمد تقی علیه السلام عملا منع می‌کند، به طوری که وحیدن غریبا در حجره دربسته به زهر جفا شهید می‌شود و خود در تشییع جنازه پیرهن چاک می‌زند و اشکش سرازیر و مجالس فاتحه و تعزیه دائر و به طور معروف برای بزرگداشت و تجلیل از آن حضرت عزای عمومی و تعطیل رسمی اعلام می کند و مردم بخت برگشته جاهل هم توهم می کنند این کارها بر اساس اخلاص و مودت است.
و به مثل هذا عمل سیاسیون، فهو لعنه الله رئیسهم و قائدهم لهذه الطریقه و اعلم من ابیه هارون الذی اشتبه فی سیاست مدینته بقتل ابیه موسی بن جعفر علیهم السلام مسجونا بعد سنین عدیده جهارا.
دوما، که به عوض آن که پس از شهادت پدرش موسی بن جعفر علیهم السلام در زندان سندی بن شاهک رئیس شرطه بغداد طرفداران و موالیان و سرسپردگان و وکلای پدرش یک بار اطراف او را بگیرند و امامت او را گردن نهند و او را تجلیل و تکریم نمایند و تمام شیعیان پدرش را به او دعوت کنند و اموال خطیری که به عنوان وکالت از پدران حضرت از مردم گرفتند به آن حضرت بسپارند و ارکان ولایت و دعائم امامتش را تقویت و تأیید و تصدیق کنند، این بی انصاف ها تصدیق نکردند و حاضر نشدند تسلیم شوند و پول ها را بسپارند و جاه و اعتباری را که از برکت پدرش کسب کرده بودند به مبدأش و محورش و قطبش برگردانند. هر یک از وکلای مهم برای خود عنوانی و شخصیتی و رفت آمدی و رتق و فتقی و افتا و قضاوتی و روایت احادیث و اخباری و تفسیر آیه و سوره‌ای داشته و با مصرف پول کلان امام موسی علیه السلام در احوا و آراء شخصیه و طرفدارانشان حاضر نشدند، سر تسلیم و اطاعت نسبت به امام زمانشان فرود آورند. همه از حضرت رضا علیه السلام برگشتند و گفتند که موسی بن جعفر نمرده است و زنده است. مانند کیسانیه که قائل به حیات محمد ابن حنفیه شدند برای آنکه تسلیم امام زنده خود حضرت سجاد زین العابدین نشوند، و مانند عمر که در رحلت رسول خدا فریاد میزد محمد نمرده است، 40 روز دیگر بر می گردد و با منافقین جنگ می کند، برای آنکه ابوبکر که در خارج مدینه در صنح بود به مدینه برسد و مردم فوراً با امیر المؤمنین بیعت نکنند، و همین که ابوبکر رسید و گفت رسول خدا مرده است، عمر گفت محمد مرده است. باری وکلای موسی بن جعفر بعد از شهادتش گفتند امامت به همین امام ختم شده است و دیگر امامی نیست، و لذا آنها را واقفیه گویند و علناً جهوداً و استکباراً حجت خدا علی ابن موسی رضا را انکار کردند و او را که والی این ولایت بود تکذیب نمودند. چه قربتی از این بالاتر؟ و نه تنها خودشان تسلیم نشدند، بلکه شیعیان پدرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را نیز به خود دعوت نموده و از پیروی حضرت سامن الائمه منع کردند و برای خود حزب و دسته‌ای تشکیل داده و بدعت در دین گذارده و جماعت واقفیه از اسلام فرقه خاصی تشکیل دادند. یکی از بزرگان و وکلای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و از دعائم فرقه واقفیه علی ابن ابی حمزه بطائنی است که ما برای شاهد و نمونه مطالبی را اجمالاً درباره او در اینجا ذکر می‌کنیم. در رجال مامغانی فرموده است که ایشان پدرش سالم است. شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم علیهم السلام شمرده و گفته است که او از واقفیه است.
و قال النجاشی روا عن ابی الحسن موسی علیه السلام و روا عن ابی عبدالله علیه السلام ثم وقف و هو احد عمد الواقفه و مثله فی الخلاصه مضیفا الی ذلک قوله. قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في عدة مواضع إنه واقفي. وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فزال علي بن أبي حمزة كذاب متهم ملعون. قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره. إلا أني لا أستحل أن أروى عنه حديثا واحدا. وقال ابن الغزائري علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للمولى يعني الرضا عليه السلام بعد أبي إبراهيم عليه السلام. انتهى ما في الخلاصة، انتهى موضع الحاجة.
و سپس روایاتی را شاهد بر مطلب می آورد که ما بعضی از آنها را در اینجا می آوریم و این روایات در رجال کشی است.
منها ما رواه عن محمد بن الحسین قال حدثني ابو علي الفارسي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال دخلت على الرضا عليه السلام فقال مات علي بن أبي حمزة؟ قلت نعم. قال قد دخل النار. ففزعت من ذلك. قال أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى عليه السلام فقال إني لا أعرف إماما بعده. فزرب في قبره زربة اشتعل قبره نارا.
رواية است از یونس ابن عبدالرحمن که گفت من بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدم، فرمود علی ابن ابی حمزه مرد؟ گفتم آری. فرمود داخل در جهنم شد. من از این کلام حضرت به دهشت افتادم. فرمود آگاه باش که چون از امام پس از موسی علیه السلام از وی پرسیدند گفت من امامی را پس از او نمی شناسم. لذا یک ضربه‌ای به قبرش زدند که از آن آتش بادا گرفت.
و منها ما رواه عن حمدوی قال حدثنا الحسن بن موسى عن داوود بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال وقف ابو الحسن الرضا عليه السلام في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته يا احمد قلت لبيك قال انه لما قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جهد الناس في اطفاء نور الله فابى الله الا ان يتم نوره بامير المؤمنين عليه السلام فلما توفى ابو الحسن عليه السلام جهد علي بن ابي حمزه في اطفاء نور الله فابى الله الا ان يتم نوره وان اهل الحق اذا دخل فيهم داخل سروا به و اذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه و ذلک انهم على یقین من امرهم و ان اهل الباطل اذا دخل فيهم داخل سروا به و اذا خرج منهم خارج جزعوا عليه و ذلک انهم على شك من امرهم ان الله جل جلاله يقول فمستقر ومستودع قال ثم قال ابو عبد الله عليه السلام المستقر الثابت والمستودع المعار
و روایت است از احمد ابن محمد ابن ابی نصر که گفت حضرت امام ابوالحسن رضا علیه السلام در میان طائفه بنی زریق ایستادند و در حالی که صدای خود را بلند نموده بودند به من گفتند ای احمد گفتم لبیک فرمود چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت نمودند مردم برای خاموش کردن نور خدا کوشیدند اما خداوند ابا نمود مگر از این که نور خود را تمام کند به امیر المؤمنین علیه السلام و چون ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام وفات نمود علی بن ابی حمزه در خاموش کردن نور خدا کوشید اما خداوند ابا نمود مگر اینکه نور خود را تمام کند اهل حق چنانند که اگر یکی بر آنان وارد شود و به جمعیتشان افزوده گردد خوشحال می شوند و اگر یکی از میانشان خارج شود و از جمعیتشان کم گردد، جزع و فزع نمی کنند، چرا که ایشان امرشان بر یقین استوار است، و اهل باطل چنانند که اگر یکی بر آنان افزوده شود، خوشحال می گردند، و اگر یکی از میانشان خارج شود، جزع و فزع می کنند، چرا که ایشان امرشان بر شک و تردید، سوار است. خداوند جل جلاله میگوید فمستقر و مستودع ایمان بر دو گونه است مستقر و مستودع. حضرت رضا فرمود حضرت صادق علیه السلام فرمود معنی مستقر ثابت و پا برجاست و معنی مستودع آریه و بدون بنیان.
ومنها ما رواه عن علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن جمهور عن أحمد بن الفازل عن يونس بن عبد الرحمن قال مات أبو الحسن عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير و کان ذالک سبب وقفهم و جهودهم موته و کان عند علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار.
و روایت است از علی ابن محمد که گفت حدیث کرد برای من محمد ابن احمد از احمد ابن حسین از محمد ابن جمهور از احمد ابن فضل از یونس ابن عبدالرحمن که گفت حضرت امام ابوالحسن موسی علیه السلام که رحلت کردند هیچ کس از وکلا و نائبان و مدبران اموران حضرت نبود مگر آنکه در نزد وی مال بسیار بود و همین امر بود که سبب شد مرگ موسی بن جعفر علیه السلام را انکار کردند و در پذیرش امام رضا علیه السلام توقف نمودند و تنها در نزد علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار بود.
و منها ما رواه علی ابن محمد قال حدثني محمد ابن احمد عن ابي عبد الله الرازي عن احمد ابن ابي نصر عن محمد ابن الفزيل عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت جعلت فداك اني خلفت ابن ابي حمزه وابن مهران وابن ابي سعيد اشد اهل الدنيا عداوه لله قال فقال ما زرك من زل اذا اهتديت انهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكذبوا امير المؤمنين عليه السلام وكذبوا فلانا وفلانا وكذبوا جعفرا وموسى ولي بآبائي عليهم السلام اسوه قلت جعلت فداك إنا نروي أنك قلت لابن مهران أذهب الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك فقال كيف حاله وحال بره قلت يا سيدي أشد حال هم مكروبون ببغداد ولم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة فسكت وسمعته يقول في ابن أبي حمزة أما استبان لكم كذبه أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال إن أبا الحسن يعود إلى ثمانية أشهر
روايت است از محمد بن فزيل که گفت به حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام گفتم فدایت شوم من که اینک آمدم در پشت سرم ابن ابی حمزه و ابن مهران و ابن ابی سعید را واگذاردم در حالی که آنان از همه مردم دنیا عداوتشان به خدا بیشتر بود. محمد ابن فزیل می گوید حضرت فرمود گمراهی گمراهان به تو آسیبی نمی رساند در صورتی که تو راه را یافته باشی. آنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تکذیب نمودند و امیر المؤمنین علیه السلام را تکذیب کردند و فلان و فلان را تکذیب نمودند و امام جعفر و امام موسی را تکذیب کردند و من نیز در این جهت به پدرانم تأسی دارم. گفتم فدایت شوم. ما در روایت داریم که شما به ابن مهران گفته اید خداوند نور دلت را ببرد و فقر و مسکنت را در خانه داخل سازد. حضرت فرمود حالش چطور است؟ و حال احسان و بخشش او چطور است؟ عرض کردم ای آقای من در شدیدترین وضعی زیست می کنند، در بغداد زندگی دردناک دارند و حسین ابن مهران قادر نبود به سوی عمره ره سپار شود. پس حضرت سکوت اختیار کرد و من شنیدم که حضرت درباره ابن ابی حمزه می گفت آیا دروغ وی برای شما آشکارا نشد؟ آیا او نبود که روایت می کرد سر مهدی را برای عیسی بن موسی هدیه می آورند و عیسی بن موسی رفیق و مصاحب سفیانی است؟ و او نبود که گفت حضرت ابوالحسن امام موسی پس از 8 ماه برمی گردد؟
و منها ما رواه بسند عن اسماعیل ابن سهل فی حدیث اسبغنا نقله فی ترجمة الحسن ابن ابی سعید المکاری تزمن مکالمة علی ابن ابی حمزة هازا مع الرضا علیه السلام و انکاره امامته و وقفه على ابیه الکاظم علیه السلام و انکاره موته.
و در روایتی که با سندی از اسماعیل ابن سهل نقل کرده و ما سابقا آن را در ترجمه حال حسن ابن ابی سعید مکاری آوردیم، ذکر شده که علی ابن ابی حمزه بطائنی، همین مرد معروف و مشهور، با حضرت امام رضا علیه السلام مکالمه و گفتگوی شفاهی و حضوری داشت و در آن محضر انکار امامتش را نمود و توقفش را بر امامت حضرت موسی بن جعفر پدر حضرت امام رضا اظهار کرد و انکار مرگ پدرش را نمود. تا اینجا بعضی از روایات وارده در رجال کشی را نقل کردیم و سپس مرحوم مامغانی یکی از روایات وارده در کتاب غیبت شیخ را نقل می کند که شدت عناد او را نسبت به حضرت سامن الحجج می رساند. با اینکه قبلا معرف به وصایت آن حضرت بوده است، چنانچه در صفحه 262 ذکر می کند که
و روا فی العیون فی الصحیح عن الحسن ابن علی الخزاز قال خرجنا الى مکه و معنا علی ابن ابی حمزه و معه مال و متاع فقلنا ما هذا فقال هذا للعبد الصالح عليه السلام امرني ان احمله الى علي ابنه وقد اوصى اليه ثم قال قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه ان علي ابن ابي حمزه انكر ذلك بعد وفاه موسى وحبس المال عن الرضا عليه السلام.
در عیون اخبار رضا به روایت صحیحه از حسن ابن علی خزاز روایت است که گفت ما به سوی مکه رهسپار شدیم و علی ابن ابی حمزه نیز با ما بود و با وی مال و متاعی بود. به او گفتیم این اموال و امتعه از کیست؟ گفت مال عبد صالح موسی بن جعفر علیه السلام است. به من امر نموده است که به سوی پسرش علی ببرم و او را وصی خود قرار داده است. سپس گفت مصنف این کتاب میگوید علی ابن ابی حمزه پس از وفات امام موسی انکار این مطلب را نمود و اموال را به حضرت امام رضا علیه السلام نداد. باری با مطالعه احوال واقفیه و عناد رؤسای آنان نسبت به حضرت امام رضا علیه السلام، غربت آن حضرت در آن عصر شدت که عصر هارون الرشید و سپس مأمون الرشید است، خوب ظاهر می گردد. سوم، انکار امامت فرزندش محمد ابن علی است، بلکه انکار فرزندی او را سلام الله علیه ما. و این نه تنها از غریب صورت گرفته، بلکه اقوام نزدیک مانند اعمام و بنی اعمام آن حضرت امامت و وصایت آن نور دیده را انکار کردند، مانند مخالفت‌هایی که با خود آن حضرت می‌نمودند، همچون مخالفت برادرش زید النار. و در بهار الانوار روایت مفصلی را راجع به آمدن 80 نفر از علمای بغداد و سایر شهرها به قصد حج بیت الله الحرام روایت می کند که اول در مدینه وارد شدند برای آن که حضرت ابو جعفر علیه السلام را دیدار کنند. و در این روایت است که در آن مجلس که در خانه حضرت امام صادق علیه السلام تشکیل شد، عبدالله ابن موسی که عموی حضرت جواد است وارد شد و در صدر نشست و شخصی ندا در داد که این است فرزند رسول خدا، هر کس سؤال دارد بنماید. حضار سؤال کردند و جواب عبدالله کافی نبود، تا آنکه حضرت جواد الائمه علیه السلام که طفلی 7 ساله بود وارد می شود و حضار سؤال می کنند و پاسخ کافی و وافی می شنوند، به طوری که همه آنها خوشحال می شوند و بر آن حضرت دعا کرده و درودها فرستادند و سپس گفتند عموی شما عبدالله چنین و چنان فتوا داده است. حضرت رو به عموی خود کرده فرمودند
لا اله الا الله یا عم، انه عظیم عند الله ان تقف قدم بین یدی فیقول لک لما تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الامه من هو اعلم منک.
لا اله الا الله، ای عمو جان من، حقا بزرگ است در نزد خداوند آنکه فردا تو در پیشگاه او بیستی و خداوند به تو بگوید چرا در میان بندگان من به چیزی که ندانسته ای فتوا داده ای، در حالی که در میان امت من از تو داناتر وجود داشت. تا آخر روایت که حاوی مطالب نفیسه است و این روایت را مرحوم جد ما مجلسی رضوان الله علیه از کتاب عیون المعجزات روایت نموده است و مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در باب حرمت القیافه روایتی نقل کرده است که شایسته دقت است.
عن الكافي عن زكريا بن يحيى بن النعمان السيرفي قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام، فقال الحسن إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته، فقال علي بن جعفر ای والله و نحن عمومته بغینا علی، فقال له الحسن جعلت فداک کیف صنعتم فانی لم احذركم، قال فقال له اخوته و نحن ایضا ما کان فینا امام قط حائل اللون، فقال لهم الرضا هو ابنی، فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى بالقافه فبيننا وبينك القافه، فقال ابأسوا انتم اليهم واما انا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم اليه ولتكونوا في بيوتكم، فلما جاءوا وقعدنا في البستان واستف عمومته واخوته واخواته واخذوا الرضا عليه السلام والبسوه جبه من صوف وقلنسوه ووزعوا على عنقه مصحا وقالوا له ادخل البستان كانك تعمل فيه، ثم جاءوا بابي جعفر عليه السلام وقالوا الحقوا هذا الغلام بابيه، فقالوا ليس له هنا اب ولكن هذا عم ابي وهذا عمه وهذه عمته، وان يكن له هنا اب فهو صاحب البستان فان قدميه وقدميه واحده، فلما رجع ابو الحسن عليه السلام قالوا هذا ابوه، فقال علي بن جعفر فقمت ومسست ريق أبي جعفر عليه السلام وقلت له أشهد أنك إمامي عند الله، فبكى الرضا عليه السلام ثم قال يا عم ألم تسمع أبي وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأب بن خيرة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم، ويلهم لعن الله الأعيبس وزريته صاحب الفتنة، و یقتلهم سنین و شهورم و ایاما یسومهم خسفا و یسقیهم کأسا مصبره و هو الترید الشرید الموتور به ابیه و جده صاحب الغیبه یقال مات او هلک ای واد سلک افیکون هازا یا عم الا منی فقلت صدقت جعلت فداک.
از کتاب کافی از زکریا بن یحیی بن نعمان صیرفی روایت است که گفت شنیدم علی ابن جعفر را که با حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین گفتگو داشت و می گفت تحقیقاً خداوند ابوالحسن رضا علیه السلام را یاری کرد. حسن گفت آری سوگند به خدا فدایت شوم، برادران او با او از در بغی و ستم وارد شدند. علی ابن جعفر گفت آری سوگند به خدا و ما هم که عموهای وی محسوب می شدیم با او ستم نمودیم. حسن گفت فدایت شوم، شما با او چه کار کردید؟ برای من بازگو کنید زیرا که در مجلس شما حضور نداشتم. علی ابن جعفر گفت برادران امام رضا و همچنین ما عموهایش همگی به او گفتیم تا به حال در میان ما امامی با چهره تند و سیاه رنگ نیامده است. امام رضا با آنها گفت او پسر من است. آنها گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حکم قیافه شناسان تن در داده است. اینک قاضی و حاکم میان ما و میان تو قیافه شناسان هستند. حضرت فرمود شما بفرستید به دنبالشان بیایند و اما من نمی فرستم. با آنان را از مطلب و مرادتان با خبر نکنید و شما در خانه های خود بمانید. چون قیافه شناسان آمدند و ما در بستان نشستیم و عموهای حضرت و برادرانش و خواهرانش صف بستند و به حضرت امام رضا علیه السلام جبهی پشمینه پوشاندند و یک کلاه یعنی قلنسوه برزگری و کار بر سرش نهادند و برگردنش یک بیل نهادند و به او گفتند تو داخل بستان برو به طوری که خود را نشان دهی که چون کارگر عمله در آنجا به کار اشتغال داری. و سپس حضرت ابو جعفر امام محمد تقی را آوردند و به قیافه شناسان گفتند این طفل را به پدرش ملحق کنید. آنها گفتند از میان این جمعیت هیچ کس پدر او نیست، ولیکن این عموی پدر اوست، این عموی اوست، این عمه اوست، و اگر در اینجا پدری برای او باشد همانا صاحب بستان است، به علت اینکه قدمهای او با قدمهای وی یکسان است. و چون حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام از میان بستان به سوی ایشان باز آمدند گفتند این است پدر این طفل. علی ابن جعفر می گوید من که این واقعه را مشاهده کردم برخاستم و آب دهان حضرت ابو جعفر را مکیدم و به او گفتم شهادت می دهم که تو امام من در نزد خدا می باشی. پس حضرت رضا علیه السلام گریستند و گفتند ای عمو جان من، آیا نشنیدی که پدرم می گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گفت پدرم به فدای پسر بهترین کنیزان باد. او پسر کنیزی است از بلاد نوبه که دهانش پاک و طیب است و رحمش برگزیده و اختیار شده است. ای وای بر این مردم، لعنت خداوند بر اعیبس و ذریه او باد. اوست صاحب فتنه که آنها را در سالهایی و ماهایی و روزهایی می کشد و ایشان را به خاک مذلت می نشاند و از کاسه تلخ زهرآلود به آنان میآشاماند. وان پسر فراری و سرگردان در بیابان هاست و هنوز خونخواهی پدرش و جدش را نکرده است. صاحب غیبت است به طوری که درباره اش میگویند او مرده است و یا هلاک شده است و یا در کدام وادی و دره و بیابان رفته و ناپدید گردیده است. ای عمو جان، مگر این پسر ممکن است وجود داشته باشد مگر از ذریه من؟ من گفتم راست میگویی، من به فدایت. این روایت را مرحوم انصاری تا اشهد انک امامی روایت نموده و ما تتمه آن را از کافی جلد اول اصول کتاب الحجه باب الاشارت و النص علا ابی جعفر نسانی علیه السلام صفحات 322 و 323 آوردیم و در کافی این روایت را از علی ابن ابراهیم از پدرش و علی ابن محمد القاسانی جمیعاً از زکریا ابن یحیی السیرفی روایت می کند. پس در این صورت آیا امامی که برای معرفی فرزند خود به برادران و اعمامش که نزدیکترین افراد به او هستند مجبور به گریه می شود و دلش می شکند و به قول قیافه شناسان که خود بدان راضی نیست و این عمل را رسول خدا من فرموده است تن در می دهد، آیا غریب نیست؟ و یکی دیگر از جهات غربت امام رضا علیه السلام آن است که مطالبی بس نفیس و عالی در باب معرفت و توحید ذات مقدس تعالی بیان فرموده است که در عیون اخبار رضا و سایر کتب مستور است و روی این روایات باید بحث‌ها و دقت‌ها شود و در حوزه‌های علمیه مدارسی برای تحلیل و تجزیه و تفهیم این معانی به وجود آید، ولی مع الاسف هیچ بحثی نشده و حقایق این معانی در بوته خفا مانده و مستور از افهام طلاب است و این غربت از همه مراتب غربت گذشته شدیدتر است. صلوات الله علیه.